بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجة بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان وقتی پیرامون تکامل شخصیتش سعی نکرد، برنامه نداشت، زحمت نکشید و تمام این بهتر شدن رو برای غیر الله تعالی و غیر حقیقت یعنی ماده و اعتباریات بالفعل کرد، اونگاه این شخصیتش در حالت سقوط قرار میگیره. سقوط یعنی بدتر شدن، همونطور که صعود یعنی بهتر شدن. تو و اون مرتبه صعود که انسان قرار میگیره، اینطور نیست که بدیش به نهایت برسه، بلکه اینطوره که بدیش بیشتر میشه. برعکس اینم در مرحله صعوده، پست میشه، حقیر میشه، ناچیز میشه، بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، پستر میشه، ناچیزتر میشه، حقیرتر میشه. این به حسب اون است که تکامل شخصیت پیدا نمیکنه. چرا تکامل شخصیت پیدا نکنه؟ چون برای اینکه شخصیتش رو تکمیل کنه، تکامل بخش سعی نکرده. این عدم صعود و عدم تکامل رو حالا از تلفی ذات انسان نمیپذیره، که عرض شد این ذات که لایتغیره تکامل شخصیت میخواد. این انسان تکامل شخصیت رو برش سعی نمیکنه، تکامل ماده و اعتباریات رو برش سعی میکنه. بعد رسیم به اینجا که خب این از طرفی ذاتش تکامل میخواد، از طرفی اینو نداره، پس به صورت کاذب برای خودش یه شأنی قائل میشه، یه خودش رو یه چیزی میدونه، بزرگی میکنه. این حالت همون تکبر هست که بودن یا یه جایگاه داشتن کاذبی رو انسان برای خودش متصور بشه. مدرنیته برای هر شأنی که باطن این شأن پوچیه، افسردگیه، احساس بیهودگیه، صرفه از تعیین میکنه. یعنی مدرنیته تنها انسانهایی که یک حالت خاصی از بیماری های اعصاب دارن رو میگه افسرده، ولی اینطور نه. افسرده اون همون انسانی است که پوچیه، محض داره. مدرنیته به اینها نمیگه، مدرنیته میاد برای اینها صرفه از تعیین میکنه. گفتم اون مسئله نوستالژی اینا رو جلسه بشه. تو این ماجرا این که ذات این انسان میخواسته یک تکاملی پیدا کنه از حقیقی شدن، پیدا نکرده. بعد این ذات آرام نمیگیره، میگه من باید یه چیزی باشم، باید جوابشو بده. مدرنیته اینجا میاد جواب تعیین میکنه. ببین حالا من یه مثال بگم. قبل رنسانس اینطور نبود که به کسی بگن طبیب، دکتر. فقط یه نفر طبیب بود، یعنی دکتر نبود، پزشک نبود، طبیب. اونم واقعا همون پزشکی که الان مرسومه، اون بهش میگفتن پزشک. یعنی در کنار پزشک یه عطار داشتیم، یه حکیم داشتیم، اون کسی که علمشو داشت اون میگفتن پزشک. بعد رنسانس اینطور نشد. بعد رنسانس من گفتن اصلا چرا اون پزشک و دکتر، هر کسی درسشو تا جایی بخونه دکتره. تعریف کردن. همینطور که گذشت این دکتر شدن شد صورت مطلوب. بعد حالا یه کسی دکترهای کشاورزی هم داره بهش میگن دکتر، یه کسی دکترهای لوله کشی هم داره میگن دکتر، یه کسی پزشک هم هست میگن دکتر. اون نظمی که باعث می بود از بین رفته. این وقت من شوخی میکردم با یکی از اساتید دانشگاه، بهش گفتم که همین بحث بود که مرسوم نباید کرد، که اون آج آقای بود البته، خیلی دوست داشت بهش بگن دکتر حجت الاسلام و مسلم فلا. شو گفتم که آقا شما اصرار نکنید زشته. گفت نه خیر، ما مستحق این هستیم و باید بگم. این بحث رو برش کردم، گفتم خب بیاییم بعد این کار رو کنیم، بگیم به به آقای دیپلم موسوی، به به آقای لیسانس مؤمنی، به به آقای فوق لیسانس اکبری، به به آقای دکتر فلان، به به آقای پروفسور. آقا خوشم خندید، دم برای شما زشته که استاد گروه معارف هستی اینقدر اصرار کنی به اون اشتباهی که در تمدن قبل رفت. اون تو محل کار برای اینکه اشتباه نشه که این بلده یا بلد نیست، بهش میگن مهندس مثلا اکبری. اینکه مدرنیته این رو آورد در جامعه و این شد جناب سرهنگ دکتر حجت الاسلام حسین فلان، یا اون تکبری هستش که تئوریزه شده. این انسان که خودش را یک چیزی میدانه، نه یک چیزی داره، هر کس هر چابه یک چیزی میدانه، این به قدری تو مدرنیته تئوریزه شده که دیگه اصلا همه میرن دنبال این که یک چیزی بشن. این یک چیزی بشد میشد تو متکبر، چون هر چیزی بشه یک چیز دیگه ای نیست، اون چیز دیگه تصور میکنه. وقتی کسی به یک کسی آموزش قلاب بافی میده، اون اسم خودش رو میذاره استاد، یه کسی آموزش فتوشاپ میده میگه استاد، یه کسی آموزش مکانیکی میده میگه استاد. اینطور نبوده قبل از آموزش. تو ادبیات ما استاد کسی بوده که این طریق رو میتونسته برای کسی باز کنه. هر کسی شاید توحیدم دست بده استاد نباشه. اگه کسی خوب مربیگری میکنه میشه استاد، خوب میخونه میشه استاد. این نی، این همون وجدان را خاموش کردن و جواب کاذب دادن به اون میل ذاتی تکامله. چون این تکامل شخصیت پیدا نکرده، یه مدرنیته هم بوده تکامل رو برده تو اعتباریات، گفته تو شخصیت ما چیکار، حقیقی بشی میخوای چیکار، اخلاق داشته باشی میخوای چیکار، مهربان باشی میخوای چیکار، متواضع باشی میخوای چیکار، تو فقط این مدرک رو بگیر، بعد اون مدرک رو در کل مناسبات اجتماعی ما لحاظ میکنیم. و گفتن آره اینطوره. این میشه به زبان دروندینی همون تکبر، که انسان به جای اینکه اون سقوطش رو درمان کنه، میاد در کنار این سقوط یه سعودی رو کاذب ایجاد میکنه. نه، این گمان میکنه یک چیزی هست. حالا چرا تکبره؟ چون چرا میگیم این تکبره؟ چون خودش را دارنده یه شأنی میدونه و بقیه را فاقد و نسبت به اونها احساس علو میکنه. این میشه تکبر. نه، از حتی اگه ولی فقیه هم این کار کنه تکبره، که کم تا این کسی که این کار میکنه، شاید تنها کسی که این کار میکنه ولی فقیه. همه خودشان را یه شأنی میدونن. اون میگه من رئیس جمهور، اون میگه من وزیرم، اون میگه من رئیس. او اصلا برای خودش شأن نمیبینه، هیچ شأنی برای خودش نمیبینه. خاطر همین هم هست که ولی فقیه شده و شخصیتش در اوجه، نه تحصیلش، نه تأمین معاشش، نه چیزی. این که انسان یه چیزی نیست، خودش رو یه چیزی بپنداره، تکبره. ولی یه وقت هست که یه چیزی داره. این تفاوت تکبر و غروره. من یه چیزی نیستم و خودم یه چیزی میپندارم، تکبره. یه وقت یه چیزی دارم، به اون احساس علو میکنم، این میشه غرور. جفتشم رزیله، از اوج میاد. و ما چون بحثمون تکبر، بس تکبر داریم میکنیم. در تکبر یه شأن کاذبی برای خودش میسازه و با اون احساس علو میکنه. در غرور شأن کاذب نیست، واقعا هست. یعنی این واقعا یه شأنی داره، با اون احساس علو میکنه، اون میشه غرور. حالا این شخصیت متکبر که عرض شد پسترین شخصیته، گفتیم پس یعنی چی؟ یعنی پایین است نسبت به حق، پست است نسبت به حق، دورترین است نسبت به حق. اینها متکبرین یه نشانه ای دارن که همواره باهاشون هست. ای متکبر که شخصیتش سقوط کرده، پس شده، پس از چی شد؟ از حقیقت. حقیقت علو عالی است. قراس نوک قله علو میان قرا، اون این نه، این پایین پایینه. عموما انسان هایی که اینطور پس شدن نشونهشون این است که، خب این دور از حقیقت شدن نشونهشون این است که در امورات حقه توجه به حقیقت نمی کنن، بلکه توجه به غیر حقیقت دارن. حالا من یه اصطلاح بگم، توجه به ماهیت دارن نه توجه به حقیقت، توجه به اعتباریات دارن نه توجه به حقیقت. به زبان ساده اگر یک کسی حرف حقی رو بهشون بزنه، اینها به اون حرف توجه ندارن، به این توجه دارن که چه کسی این حرف رو زده. متکبرین اینطورن. یعنی برای اینکه یه حقیقتی رو تایید کنن میبینن کی گفته، چرا گفته، عاجزن از اینکه با خود حقیقت ارتباط برقرار کنن. دقت کن. ولی اون که متکبر نیست با خود حقیقت ارتباط برقرار کنه. لذالک عالم، اینکه عالم رفیق، رفیق این رفیق داره با انسانی که موحده، یعنی همین این انسان موحد از هر چیزی یه درسی میگیره، از هر پیش آمدی یه تنبهی پیدا میکنه، از هر تاریخی یه عبرتی میگیره. انسان متکبر تعیین میکنه از کی چه میزان باید دریافت کنه. برای همین محال اهل تعلیم تعقل بشه، اهل بازی علمیه، اهل بازی عقلیه. متکبر تعیین میکنه چی حق است چی حق نیست. موحد اینطور نیست. موحد حقیقت رو میشناسه، اون رو دریافت میکنه، حالا از هر چیز، از هر چیزی. به زبان ساده متکبر خودش رو برتر از دیگران میدانه، مگر اینکه یه کسی باشه، یه شأنی داشته باشه، خودش رو پایین تر از اون قرار میده. خیلی دقت کنید، گفتم جلسه قبل که در تکبر احتمال آینه شکستن خیلی بالاست، ولی ما باید مدام به خودمون بگیم خود شکن و آینه شکستن خطاست و همه دوچار تکبر هستیم، باید ازش توبه کنیم. حالا من میخوام به زبان ساده بگم، به یه مثالی بگم، اینکه این به حقیقت توجه نداره، به اعتبار توجه داره. یعنی چی؟ مثلا یه انسان متکبر استادش رو از خودش بالاتر میدونه، ولی همشاگردیاش رو از خودش پایین تر. این متکبره. این چقدر ظریفه. اینکه همون جلسه قبل، همین جلسه امام تو متن میگن خیلی ظریفه تکبر رو پیدا کنی و پناه به خدا ببری. متکبر استادش رو بالاتر از خودش میدونه، بقیه رو پایین تر از خودش. یعنی اول استاد است، بعد منم، بعد جامعه. ولی فقیه را بالاتر از خودش میدونه، جامعه رو پایین تر از خودش. خب این ماجرای اکثریته. متکبر علی علیه السلام رو بالا میبینه، خودش رو بعد علی علیه السلام، بعد جامعه رو. هایی میشه دیگه که فرمود اهل علم به حسادت و تکبر آلوده میشن. فراوان یعنی همین. و یه اون انسانی که این نشانه قطعی تکبره، نشانه های دیگه هم هست و این نشانه قطعی تکبره، ولی اون انسانی که خودش رو تربیت کرده حقیقت را متوجهه. حالا حتی اگر این حقیقت به زبان یه انسان معمولی بیاد، انسان بی جایگاهی بیاد، این از اون حرف و سخن یه برداشتی که دریافتی میکنه و اون رزقشه. گفت سخن گفتن تو این مهمانی ها کم شده. گفتم به دو جنبه میشه اینو بررسی کرد. یه جنبه این که انسان ها دچار اون رخوت میشن و اینها سخن ندارن. یه جنبه دیگه این است که انسان ها تکبر دارن. یکی از اون جنبه های که انسان سخن نمیتونه بگه با کسی این نیستش که این متوازه، این نه، این خودش رو داره علو میدونه که حالا من به این چی بیام، یه نفر میام جایش از دارم من چی، این تکبره. خدا دوباره اینو سعی بررسی کنیم و متن بخونیم. چطور این تکبر خودش را دارای شعنی فرض کرد و او را فاقد شعنی فرض کرد، بعد به حسب این دارای برتری دید خودش، این تکبر یا نه؟ بگو. آه این تکبر خیلی مبتلا به. پس نشانه قطعی این است که اگر یه حرف حقی را، یه فعل حقی را از یه انسانی که به زعم اون پایینه ببینه نمیپذیره، ولی اگر یه فعل حقی را از یه انسانی که به زعم او بالاست ببینه میپذیره، این نشانه قطعی تکبر. متن رو بخون. واگیردارترین افراد متکبرینن. اینا واگیر دارن، با این فاصله رو باشن باید. به شدت اثر میذارن در شخصیت. این شما چند سبایی، حالا اینطوری بگم، اگه ما متکبر باشیم یکی یه چند سبایی که نباشیم تکبر بیدم. تکبر چون یه حالتی از یه جذابیتی هم داره که احساس کاذبی داره دیگه. من آنم که رستم بود پهلوان، بازم جرأت داره بگه من آنم که رستم بود. این یه 10 نفر مثل خودش هم خل پیدا میشن، طرف دارش میشن، میگه ما هم آنیم که رستم بود پهلوان. لذا اقبال نکردن حکما و عرفا به بدنه مردم، اقبال نکردن، نه اینکه خودشونو بالا بدونن، اینکه اقبال ندارن برای اینه که عموما تکبر میبینن. چرا تکبر میکنه؟ این که به شما احترام میذاره، عموم مردم به حکما احترام میذاره، نه اون به خاطر اون احترام، نه این میبینه به هم احترام نمیذاره. این که کسی به کسی بالای احترام بذاره که هنر نکرده، این هم از یه شهوتیه، میخواد به یکی ما به بالا احترام میذاره. اونا اینو میبینن. ماجراش رو تو ماجرای حضرت که فرمود دست در جیب هم میکنید تو فلان، آقا پاشید قیام کنید، حضرت هم رابطتون با هم چجوریه؟ یه گفت رابطه هم معمولی، گفت نه قیام کجا با. این اون سرش در این مبنای هست که عرض کنم، حالا وقت نیست اون ماجرا رو خودتون یادآوری کن. فصل در بیان درجات کبر است. بدان که از برای کبر به اعتبار دیگر درجاتی است. اول کبر به خدای تعالی، دوم کبر به انبیا و رسول و اولیا صلوات الله علیهم، سوم کبر به اوامر خدای تعالی که این دو نیز به کبر خدای تعالی برگردد، چهارم کبر بر بندگان خدا که آن نیز پیش اهل معرفت به کبر خدا برد. خب اون چه که از شد نشانه قطعی کبر آغاز میشه و این آغاز میشه میرسه به یه جایی که دیگه اون چطور استاد رو بالا میدونست بقیه رو پایین، حالا دیگه استاد هم پایین میدونه، بعد ادامه میده اولیا رو هم پایین میدونه، بعد خدا رو هم پایین میدونه، این به اونجا میانجامه. اما کبر به خدای تعالی که از همه قویتر و مهلکتر و مرتبه اعلای آن است، در اهل کفر و جهود و مدعیان الوهیت پیدا شود و گاهی نمونه از آن در بعض اهل دیانت پیدا شود که ذکر آن مناسب نیست. حالا من یه اشاره میکنم که بعضی اهل دیانت کافرن. چرا کافرن؟ چون اینا یه چیزی شنیدن وحدت وجود، یه چیزی شنیدن ماجل و الله تعالی، و چون قابلیت رو ندارن گمان کردن واقعا من خدام. که میگد من خدام رو باور کرده من خدام. نه، اون که منصور میگفت این بود که من چیزی نیستم جز او. اینی که تو میگه این است که همه چیز منم. یه امام الان اینجا ازش میگذره و این از غایت جهل و نادانی و ندانستن ممکن است حد خیش و مقام واجب الوجود. و اما کبر بر انبیا و اولیا، در زمان انبیا بسیار اتفاق میافتد و خدای تعالی خبر داده است از حال آنها که گفتن انا من و شرعین مثلنا. خب اونم یه کسی مثل ماست، ما به یه کسی مثل خودمون ایمان بیاریم، این تکبر به هم میاست. و از اهل این ملت گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا این قرآن، دقت کن دیگه نتونستن قرآن رو رد کنن، اینطور میکنن، گفتن حالا چرا این قرآن که حقه برای یه مرد بزرگی از این قریتن، دو تا شهر طائف و مکه بوده، این به حالت تبختر اینو گفتن، چرا بر مرد بزرگی از این دو شهر نائل نشد، چرا بر یک یتیمی بلام ابن عبدالله اینها نازل شده. میگه اینم تکبره، یعنی چی رو ندیدن؟ حقیقت رو ندیدن. چی رو دیدن؟ گوینده حقیقت رو دیدن. و در صدر اسلام تکبر بر اولیاء خدا بسیار واقع گردید و در این زمانها نمونه ای از آن در بعضی از منتحلین به اسلام است. منتحلین یعنی اون انتحال کننده ها. انتحال یعنی خودش را نسبت به اسلام میده، به جای اینکه مسلمان بشه، یعنی دستورات اسلام رعایت کنه، اونو میذاره کنار، بعد خودش را نسبت میده. که وقتی حکام های ماه مبارک بحث کردیم، ارتباط در اطاعته. این بحث هم کم میشه، امام خیلی خوب بهش میپردازن. منتحلین اون کسایی هستن که فاقد اطاعت خودشون را منسوب به یک دین یا کسی بکنه. اینا شو. خب پس ما منتحلین به اسلام داریم، منتحلین به ولایت فقیه داریم، منتحلین به ولایت اهل بیت داریم، اینا متکبرینن. و اما کبر به اوامر خدا در بعض اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک کند، ترک حج کند برای آنکه اعمال آن را از قبیل لباس احرام و غیره را بر خود روا ندارد. میگه حالا این جای بحثمون همین جاست. تکبر میکند بر یک امر خدا. میگه من اینا رو، من یه وقت میشناختم یه کسی رو حج نرفت، از دنیا هم رفت، این حال ماجرا غم انگیزی داره. بعد آقازاده‌اش من میگفتش که این هیچ وقت راضی نشده بود از جوانیش موهاش رو بتراشه و می گفتش که من موهام رو نمی تراشم. خیلی وضع خوبی هم داشت، مستدی هم شده بود و حج نرفت و از دنیا هم رفت. این آفزادش اومده بود که ادای دین میکنن که یه حج به گردنش. داشت سوال میکرد و مولا و فقیه باید جواب بده که حالا این تکلیفش نتراشید. خیلی موهای خوشگلی هم داشته و اینا. او واسه پدر ما یه مشکل اینجوری داشت دیگه و نرفت آخرش. میگه اون میگه اینو روا نمی، یک امر دینی رو برای خودش روا نمی داره، میشه متکبر. و ترک نماز کند. چرا؟ زیرا که وضع سجده را با مقام خود مناسب نداند. یعنی وقتی بیماری رخ میده میگه من نمیتونم سجده کنم، نماز نبخونم. میگه آه سجده نکن، نماز بخون. میگه نه دیگه فایده نه، از خودش یه خودش دارای علوی میدونه که حکم بده. و گاهی در بعض اهل مناسک و عبادت و اهل علم و دیانت پیدا شود، چنانچه ترک اذان کند تکبرن. میگه چرا اذان نمیگه، اقامه نمیگه؟ هیچ دلیل و حجتی نداره که نمیگم دیگه، حالا دیگه اومشه. حالا اینجا اصل بحث. و قبول قول حق نکند اگر از مثل خود یا پایین تر از خود شنید. گاهی اتفاق می افتد که انسان مطلبی را از رفیق یا همقطارش می شنود و آن را با کمال شدت رد می کند و طعن به قائلش می زند، ولی همان مطلب را از بزرگی در دین یا دنیا اگر شنید قبول می کند. حالا من این نکته بگم، اساساً این که انسان فقط بره در پی بزرگان را و علاقه داشته باشه به عالم بزرگان، این اوج تکبره، داره به اوج میرسه. چون سنت حضرت فاطمه رضی الله عنها این نبوده، انسان دارای سیر از هر کسی میآموزه، از هر چیزی میآموزه. حتی ممکن است در اول از روی جد رد کند و در دوم از روی جد قبول کند. یعنی اول قبول نمیکنه، بعدن که دید نه خیلی خیلی درست میگه قبول میکنه، یعنی هم تکبره. این شخص طالب حق نیست، تکبرش پرده به روی حق میپوشد و تملقش از بزرگ. یعنی حالا اون که پس میره پیش بزرگان تملق میکنه چیه؟ که غیر از صفت تواضع ممدوح هست که تواضع نیست، این متواضعینی هستن که به حسب تواضع در پی بزرگان هن. در بلی با بقیه هم خوبن، یه اون نیست. این کارش او را کر و کور می کند و از همین تکبر است ترک تدریس علمی یا کتابی که با شأن خود مناسب نداند و ترک تدریس برای اشخاص بی عنوان ظاهری یا برای عده قلیله و ترک جماعت در مسجد کوچک و قناعت به عده کم گرچه بداند که رضای حق تعالی در آن است. چون خودش رو بالا میدونه، این حالا من یکم این رو بومی سازی شونم. یه وقت هست که یه کسی داره میاد منزل ما، مهمانیه، میگه ما حالا این که آدمی حسابی نیست که، اینو بذار جلوش بخور. یه وقت یه کسی دیگه میاد میگه نه این آدم حسابی، اونو بذار جلوش. این از تکبره. تو اهل علم اینطور میشه. حالا مگه این جمع کی هن که من بهشون درس بدم؟ اون جمع یک چیزی هن من بهشون درس بدم، اینم از تکبره. چرا؟ چون نسبت به مهمان اول احساس علو داشت دیگه، نسبت به مهمان دوم احساس تمل. موحد اینطور نیست، موحد مهمان رو گرامی میداره به حسب اون چیزی که داره، توانی که داره. و گاهی از بس مطلب دقیق می شود، صاحب این خلق نمی فهمد که عملش مستند به خلق کبر است، مگر آنکه در صدد اصلاح نفس براید و دقیق شود در مکاید آن. چرا رمضان مبارک گاه طهارت روحه؟ چون فرمود از طریق روزه، اون روزه است، انسان دارای بصیرت میشه، تیزبین میشه، روزدار نشاط و شعف پیدا میکنه، بعد به حسب همین راحت تر روحشو طاهر میکنه. ولی باید دقت کرد، اول باید این گوهر رمضان رو به دست آورد. ماه رمضان باید برای هر نفری محقق بشه. اونو که به دست آورد، اون اعمال و تفکر و خلوت، بعد باید حفظش کرد تا اون عیدی که تو اون چه که حفظ کردی رو تحویل بدی و الله تعالی هم به شما اون چیزی که دارد رو تحویل بدهد. لعلکم تتقون. یه وقت مراقب باشیم، مثل کسایی باشیم رمضانشون یک بازی میاد و میره. رمضان گاه طهارت روحه. بناهای مختلف هم شیطان این رو قفلت، شیطان گناه نمیده به کسی در رمضان، قفلت میده. اون قفلت رو باید مراقب باشیم. اون گوهر رمضان از دست ما میربایه. این گاه رمضان خیلی ساده تر می شود در صدد اصلاح نفس برای انسان. ذات رمضان ذات طهارت روحه، و این طهارت روح یک فعل و یک اقدام شخصیه که هر کس باید اون خلوتی که داره به این قضیه بپردازه، در اون خلوتش. اما کبر بر بندگان خدا از همه بدتر کبر بر علماء بالله و دانشمندان است، که مفاسد آن از همه بیشتر و ضررش مهمتر است. و از این کبر است ترک مجالست فقرا و تقدم در مجالس و محافل و راه و رفتار، و این در جمیع طبقات از اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین، و از اغنیا گرفته تا فقرا، مگر کسی را که خدای تعالی حفظ فرماید رایج و شایع است. میگه این دیگه تو همه است. و تمیز بین تواضع و تملق و تکبر و تعبی نفس، تعبی پدری کردن، گاهی به غایت مشکل شود و باید انسان به خدای تعالی پناه برد تا او را هدایت بنماید. و اگر انسان در صدد اصلاح برآید و حرکت به جانب مطلوب کند، حالا ذات مقدس حق تعالی به رحمت واسعه خود راهنمایی می‌فرماید و سیر را آسان می‌کند. میگه این تعلیم رو که دید، به اون جایی که واقفه مشغول بشه، بعد بقیه شون الله تعالی خودش هدایت می‌کنه بس باشه. وقتی انسان در تکبر به سر می‌بره، خب این انسان متکبره، جزئی از انسان که متکبر نیست، دست انسان که متکبر نیست. میگیم شخصیت سقوط کرده متکبر شده، یعنی این انسان متکبره. حالا این انسان با اون متکبر بودنش به امور نگاه میکنه، تحلیل میکنه، نگرش هم نگرش متکبران است، تدبیر هم تدبیر متکبر، محبت هم محبت متکبران است، عبادت هم عبادت متکبر. اون بدبختی محضه. تو بین اهل علم هم خیلی این جریان داره که حتی تحلیل و تعلیمشون هم متکبرانه است. اونا اینکه تکبر رو درمان نکنن، با اون تکبر تحلیل کنن امور رو، نگرش داشته باشن به امور، اینها یه جاهای دیگه نسبت به اون انسانهایی که سقوط ندارن، شخصیتشون یک اوجی داره، یک فرازی داره، نسبت به اونها دیگه دچار زیغ اندیشه میشن، یعنی رد میکنن. کیا رو؟ کسانی که هم قطار این حساب میشن، یعنی نه خدا نه انسان، کاملا یک کسی، یه انسانی مثل خودشون ولی در یک اوجی قرار داره. این انسان اهل علمی که تکبر داره، از یه جایی، نه حالا اون اول که نه، اول از یه جایی به بعد اگر این تکبرش از بین نبره، هر کسی را که یه برتری داشته باشه رد میکنه. اینطوری میگه: اول امامها اهل البیت، بعد من، نه کس دیگه. این شرح حال کسایی است که اینا رد عرفا و حکما میکنن. یعنی یک کسی که یک حکیمی یا یک عارفی را رد میکنه، خودش رو تایید میکنه یا نه؟ چجوری رد میکنه؟ میگه فقط اهل بیت. دقت کردی؟ خب اگه فقط اهل بیت، تو هم نه، تو هم که هستی الان که. پس داره چی میگه؟ فقط من و فقط اهل بیت و من. اینا مخالفین عرفان اینطوره. میگه آقا فلانی عارف، من به فرزند یک عارفی رو میشناسم. میگه آقا بابای ما کجا عارف بود؟ یا امام خمینی بابای شما میخواد شهر کنه، میگه او عارف کامل. میگه بابای ما سبزی باید میشد خونه، من یادمه، ما کار نمیشد. اون تو زیغ داری، تو زیغ داری، توی که رد عرفان میکنی، رد عرفا میکنی، رد خودت رو هم بکن، بگو منم نه، فقط اهل بیت. اون وقت حرف تو رو گوش کن، خودت هم داری اثبات میکنی. یکی از اون عرفا و کاملین که این خیلی مورد طعن متکبرین هست و بود، در حقش جفا شد با سلاح اهل بیت. نعوذ بالله، اهل بیت نه، این اهل بیت که اینا میگن، جناب بایزید بسطامیه، که حالا من به مناسبت سالگرد جناب شیخ بهاء جان بایزید بپردازم، چون سال قبل به شیخ بهاء خیلی خیلی، نه فقط سالگردش، عموما شیخ بهاء من خیلی سخن میگم. حالا من به بایزید بپردازم، ربط داره به جناب شیخ بهاء. شیخ بهاء حکیم ظریف و منحصر به فرد، به بایزید خیلی میتازن، مخصوصا توی مجامع علمی. خب یه احوالاتی داشته بایزید، انگار مثلا سرش خورده به کف بای امام معصوم، کندن خورده هم اشکالی هم نداره، ولی چون متکبر، ببین متکبر واقف نیست که این فعلش تکبره، تاب نمیاره یک کسی برتر از خودش بشه. برای اینکه این تاب نیاوردن رو در یک زرورق زیبایی بپیچه، از کی استفاده میکنه؟ اهل بیت. میاد میگه این کار احمقانه، نه، ما پیغمبر داریم، بایزید میخواییم چیکار؟ آها اینطور نیست که. تو صفویه که یه قدری تشیع جریان پیدا کرد، خوبم بود، دو تا اقدام نامبارک هم رخ داد، به اسم تشیع ضد فلسفه قیام کردن، که حالا میتونیم ای گفتن این صدرا چی میگه دین جدید، به اسم تشیع ضد عرفان اقدام کردن، نگفتن که این حرفا چیه، فقط اهل بیت. بعد این شاه عباس هم یک کمی کله شق بود، با اسم اهل بیت اینو تحریکش میکرد، میگن آه این ضد اهل بیت. بعضی وقتا تفکر میکرد شاه عباس، شاه عباس خیلی جذاب شخصیتش، در عین اینکه سقوط محض داشت ولی جذاب، مثل هیتلره، این آدم های خاصی هن که به حسب بدی جذاب، مثل چنگیز خان و مغول، اینا به حسب بدی یه تیکه هایی هم، نه به حسب خوبی هم. حالا من اینو میگم، این که تیکه نمون اینا خوب هم، اینا یه تیکه های خاصی بودن. جناب شیخ بهاء که هیچ تکبری نداشت، تواضع محض بود و محبوب بود بر شاه عباس، تا تا جایی که تونست این مشکلات رو حل کرد. یعنی تو فلسفه نگرش شاه عباس رو به صدرا تا جایی که تونست تأخیر داد، تو عرفان نگرش شاه عباس رو نسبت به عرفان به خصوص بایزید بسطامی تغییر داد. یه وقت تو همین ماجرای بایزید شاه عباس به که مرسوم بود اون وقتا، شاه عباس به جناب شیخ بها گفتن که این چه وضعیه، هی میگن بایزید یک فرده فلان و یه ریچاری هم بس، چرا اینا اینطور تحویل میگیرن، این قبه و ایناش هم بگید خراب کنن. جناب شیخ بها ناراحت شد، شیخ بها خیلی لطیف بود، ناراحت شد. شاه عباس گفت من حرف بدی زدم، شما حرف بدی زدی. چرا؟ شیخ بها گفت که این حرفی که شما میگی و خیلی های دیگه هم میگن از علما، قاطبه علما، اینا هم شما هم اونها بیخبرن از جایگاه بایزید. حالا من به شما میگم این اقدام شاه عباس، این اقدام جناب شیخ بها تو تاریخ ثبت شد، ولی هنوز که هنوز در قسمت مقفول تاریخه. آقای علامه معتقی مجلس این یه چند تا رابطه میرسیدن به شیخ بها، ایشون میرسید به علامه هلی، علامه هلی با چند واسطه میرسید به شیخ بها، این رو نقل کردن. در کتب حدیثی اسنادش رو پیدا کردن، این که میخوام بگم رو بعد این رو نقل کردن، ولی هنوز مخفوله. شما تو ادبیات هم جایگاهی برای بایزید نمی. خب حالا چرا یه صوفی و درویش و اینا رفتن خودشون رو چسبوندن به بایزید؟ خب اینا چسبوندن به بایزید چون اینا چسبوندن که بایزید نباید از ادبیات از ادبیات ما حذف بشه. شیخ بها ببین چی میگه به شاه عباس، میگه شما از جایگاه بایزید بی خبری. من جایگاهو بگم ببینم چی میگه شما. میگه که اونجا یه سندی را میاره شیخ بها، میگه بایزید ساقی منزل حضرت صادق علیه السلام بوده، ساقی بوده، آب میبرده، آب میآورده، مسئولیت آب منزل حضرت صادق علیه السلام به بایزید بشه. آقای شاه عباس میگه جدا اینطور بوده. بعد به قدری اونجا توان و ظرفیت و قابلیت در سیر خودش نشون میده، حضرت صادق بهش عنایتی میکنه، حضرت صادق بهش عنایتی میکنه، این رشد میکنه، یعنی اقبالش بیشتر میشه. بعد حضرت میگه تو برو بری قریه یکم مردم رو هدایت کن. به بایزید میگه که برو اون قریه. بایزید میاد بسطام، حضرت فرزندش رو میده به بایزید، میگه این فرزند منم کنار تو باشه. فرزند حضرتم مثل شاگرد در کلف بایزید میاد بسطام. داره شیخ بها میگه اینا که میان بسطام، خب بایزید یه احترامی داشته، میگه من کیم؟ این پسر جعفر صادق علیه السلامه. آه این بین این قریه پایین اون قریه بالا درگیری میشه که این امامزاده کجا بیاد. خب اون خطه هم یه کمی حرف آخر اول میزنن دیگه، اون خطه بسطام دعوا بالا میگه، جنگ رخ میده، هم بزن بزن که امامزاده باید بیاد محل ما. اون چی میگه؟ امامزاده باید بیاد محل، امامزاده زنده است. بعد تو اون اثنا، حالا من نمیدونم این در تاریخ مجهوله که ترور میشه امامزاده، یا یه عده هم قول کردن که تو این بینا که اینا میزدن یکی هم میخوره به فرزند از دستا، یه سنگی میخوره به سر از فرزند از دستا، شهید میشه. اونجا دفنش میکنن. اینو داره به شاه عباس این یا ترور میشه یا به حسب این محبت کش و قوس که بده اون حضرت شهید و اونجا میشه امامزاده. بایزیدم کنارش داره. این طور میشه که بایزید احترام بین اهل معرفت پیدا میکنه، ولی اونها که ضد معرفت و عرفان بودن بایزیدو کردن سلسله دراویش و هر کی هم تر سلسله دراویش بده و تمام شد. اینا به شاه عباس و شاه عباس بریم آقا زیارت، رفتن زیارت جناب بایزید و او امامزاده. حالا یه وقت انشالله بریم اینو بغل همه، گفت بریم زیارت، رفتن زیارت و زیارت اون امامزاده و بعد زیارت بایزید. اونجا شیخ بها میگه، بعد خودش داره ماجرا نقل میکنه که من به شاه عباس اینو گفتم رفتم اون کذا، اون اسناد روایی هم پیدا کرده آقای مجلسی، زیلین نقل کرده زدیم اون که بله اینطور. اونجا میرسن، شیخ بها میگه که ما رسیدیم سر مزار جناب بایزید یا عارف محض. بعد یه دیدم رو مزار یه کتابی هست، گفتم این چیه؟ براشم دیدم مثنوی ملا رومیه. گفتم شاه عباس این مثنوی هم اینجاست، بذار از جناب ملا رومی هم یه خبری بگیریم نسبت به اینکه اومدیم و اینجا. بعد شیخ بها میگه این مثنوی رو باز کردم دیدم این بیت اومد: از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت ننگ میدارد یزید. ای تو همه نسخ هم نیست. بعد اینو تو کتاب شعر حلوا و شکر گمان کنم از شیخ بها اینو آورده: از درون طعنه زنی بر بایزید، از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت ننگ میدارد یزید. یعنی اینکه به شاه عباس داره میگه. شاه عباس گفت چی اومد؟ گفت آقا یه چیزی اومده برام. بخون اینو خون براش: از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت ننگ میدارد. یعنی اینکه از برون هی این بایزید رو طعنه میزنی، اون رو بد میدونی، ولی غافلی از اینکه در درونت یک یزیدی هست، اینکه یک کسی انسان حقی رو تو اونجا قریب کنی و از آن نشر پیدا کنه و کذا. همون فعلی هست که یزید پیرامون سید و شهدا انجام داد. تو در برون با یزید رو تحقیر میکنی، ولی این غافلی از این که این فعل فعل یزیدیه و در درون تو یزیدی هست. اللهم صل علی محمد و آل